تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاش‌هایش به ثمر نشست.
در وقت مشکل زنگ بزنید، فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان،
هفته
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ال ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعی
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. از شما دعوت میکنم همراه برنامه پارسی گویان بمانید. بنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعابیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار با فطرت انسان هاست، در دنیای امروز همچنان جان و روان مخاطبان و علاقمندان خود را تحت تأثیر قرار می دهد و بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ ترین زبان هاست که گوش کسانی را هم که به این زبان مسلط نیستند می نوازد. صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمایی. خب درباره منابع شاهنامه در برنامه‌های قبل صحبت کردیم، درباره پیشینه خدای نامه و سیر الملوک ها که به زبان پهلوی و به زبان عربی بود صحبت کردیم، درباره چگونگی راه یافتن تاریخ ایران به زبان عربی و به شعر عرب صحبت کردیم و رسیدیم به اینجا که زمانی که فردوسی بزرگ نظم شاهنامه رو شروع کرد، آیا پیش از فردوسی کسان دیگری اقدام به نظم و یا نوشتن داستانهای ملی ایران کرده بودن یا نه؟ اشارتاً صحبت کرده بودیم، اشاره هایی کرده بودیم به این موضوع، اما در این برنامه میخوام قدری با تفصیل بیشتری خدمت شما عرض بکنم. خب قبل از فردوسی سه شاهنامه مشهور وجود داشت که این سه تا شاهنامه شناخته شده تر از بقیه هستند. ممکنه که آثار مفردی هم وجود داشته باشه، ولی این سه تا از همه مشهورتره. نخست شاهنامه‌ای به اسم شاهنامه ابو علی بلخی. این ابو علی بلخی گویا از نویسندگان و شاعران اوایل دوره اسلامیه و نخستین کسیه که قصه های ایرانی رو به نظم در آورده. در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی از این شخص نام برده شده، از ابو علی بلخی. وفات اون و درگذشت اون باید پیش از سال 352 هجری بوده باشه. بعضی البته این شاهنامه رو با شاهنامه ابو منصوری یکی دونستن و سالبی در مقدمه کتاب خودش غرر اخبار ملوک الفرس از این شاهنامه اسم برده و در مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی هم باز از این شاهنامه اسم برده شده. اما امروز ما هیچ اثر و نشانی مکتوبی از این شاهنامه در دست نداریم. ما فقط از روی اونچه که بیرونی گفته و اونچه که در قابوسنامه گفته شده که این شاهنامه ها وجود داشتن، شاید در زمان اونها وجود داشته، گمان میکنیم که یک شاهنامه‌ای وجود داشته که کار ابو علی بلخی بوده و یک احتمال هم هست این شاهنامه همون شاهنامه ابو منصوری باشه. اما شاهنامه دیگری که پیش از شاهنامه فردوسی وجود داشته، شاهنامه ابو منصوریه. شاهنامه‌ایه که به دستور و تحت نظارت ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی گرد اومده. شاهنامه منصور بوده، شاهنامه ابو منصوری، یعنی به نصر بوده، که به دستور و تحت نظارت ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی گردآوری شده. یک وزیری داشته به اسم ابو منصور المعمری که دانایانی را از اطراف عالم گرد میاره، جمع میکنه از شهرهای دور و نزدیک و در یک کار گروهی پژوهش‌های این شاهنامه انجام میشه و کار تدوین این شاهنامه رو آغاز میکنه. دقیقی، یعنی دقیقی طوسی و فردوسی، هر دو کار خودشون رو بر مبنای متن شاهنامه ابو منصوری آغاز کردند. از شاهنامه ابو منصوری ما چه نشانه هایی داریم؟ در آثار الباقیه بیرونی از این شاهنامه اسم برده شده. یکی. در مقدمه شاهنامه فردوسی از این کتاب اسم برده شده. میگه که فردوسی میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو یندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره نزد هر بخردی. خب بنابراین این در دو جا. و تاریخ تألیفش کیه؟ تاریخ تألیف شاهنامه ابو منصوری رو از سال 306 هجری تا 360 گفتند و بعضی از پژوهشگران هم گفتن 346 تاریخ درستی میتونه باشه و این شاید به واقع نزدیکتر باشه. خب پس گفتیم در سه منبع از شاهنامه ابو منصوری نام برده شده، یکی در آثار الباقیه ابو ریحان، یکی در مقدمه قدیم شاهنامه فردوسی مکرر از این نام برده شده و در مقدمه چاپ جدید فردوسی هم از این نام برده شده و از همه اینا مهمتر یک مقدمه ای از خود این شاهنامه ابو منصوری به جا مونده، یعنی مقدمه این شاهنامه که حدود 10 صفحه شاید یا کمتر یا بیشتر باشه از این شاهنامه به جا مونده که شیوه گردآوریش، شیوه جمع شدنش، پژوهشش و اهدافی که برای این شاهنامه هست به اصطلاح در اون مقدمه وجود داره که ما امروز تحت عنوان مقدمه شاهنامه ابو منصوری این رو میشناسیم. شاهنامه دیگری که پیش از فردوسی وجود داشته شاهنامه دقیقی طوسیه. دقیقی طوسی فردی بود که در جوانی تصمیم میگیره که داستانهای ملی ایران رو و خدای نامه ها رو و تاریخ ایران رو به نظم در بیاره و البته این شخص در جوانی میمیره و کارش ناتمام میشه و همونطوری که قبلا هم عرض کردم گفته شده که فردوسی 1000 بیت از محتوا و اصل ابیات این شاهنامه رو در جای جای شاهنامه خودش آورده و فردوسی در مقدمه شاهنامه از این شخص و از این کارش اسم میبره، میگه جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبعی روان، به شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان دل انجمن. گفت من این نامه پهلوانی رو یا پهلوی رو میخوام به شعر در بیارم و همه مردم خوشحال شدن. بعد البته فردوسی اونجا میگه که این شخص مجال پیدا نکرد و از دنیا رفت و کارش نیمه تمام موند و در اثر بدخلقی و بداخلاقی که با زیر دستانش گویا داشته کشته میشه و از دنیا میره. پس ما به اینجا ختم میکنیم این برنامه رو که پیش از شاهنامه فردوسی 3 شاهنامه به زبان فردوسی به نظم و نثر وجود داشتن که ما امروز از اونها اطلاعات اندکی داریم. یکی شاهنامه ابو علی بلخی، یکی شاهنامه ابو منصوری. در شاهنامه ابو علی بلخی ما هیچ آثاری و هیچ متنی از اون در دست نداریم. از شاهنامه ابو منصوری که در سال 346 احتمالاً نوشته شده به وسیله ابو منصور المعمری گردآوری شده، اشخاصی جمع شدن، یک مقدمه حدود 10 صفحه‌ای از این به جا مونده که اتفاقاً نثر بسیار زیبا و شیوایی است و نثریه که امروز جوانهای ما و بچه های ما میتونن به راحتی این رو بخونن و نشون میده که زبان فارسی از اون زمان یک زبان پخته و کامل بوده. و دیگر شاهنامه، شاهنامه دقیقی طوسی است که از این شاهنامه هم در شاهنامه فردوسی حدود 1000 بیت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارن و این شخص به جهت اینکه در جوانی میمیره کارش نیمه تمام میمونه و از اینجاست که کار بزرگ فردوسی آغاز میشه و فردوسی عزم میکنه که کاری که دیگران نتونستن یا نشد انجام بدن، یعنی نوشتن تاریخ فرهنگ و زبان ایران به زبان رسای فارسی، به زبان سخته و سنجیده و پخته فارسی، فردوسی در شاهنامه خودش این کار رو آغاز میکنه با ارزش هایی که داره و در برنامه‌های بعد با یاری خداوند راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران. زخمی عشقی بطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم. شعری و شوری
از گویندگان رادیو که در طی سالهای فعالیتشان توجه ویژه‌ای به موضوع پاسداشت زبان فارسی داشتند، استاد امیر نوری‌اند. هنرمندی که خوانش بسیاری از شعرهای شاعران سرزمینمان با صدای ایشان به گوش مردم رسید. ایشان مهمان این بخش از برنامه‌اند و از علاقه خود به زبان فارسی می‌گویند.
با عرض سلام و احترام و ارادت به شما دکتر عزیزم و همه شنوندگان عزیز و همه ایرانیان گرانقدر و عزیز صاحب زبان فارسی و بیان فارسی، من حقیقتش اینه که از بچگی، چون مثلا زمستونا زیر کرسی میشستیم، پدرم شاهنامه میخوند، داستانهای هزار و یک شب رو میخوند بلند بلند و من میشنیدم، لذت میبردم و عاشق این کار شدم، به طوری که بعد دبیرستان که میرفتم، دبیرستان حکیم نظامی، زنگای تفری ادای گوینده های رادیو رو در میاوردم، بچه ها همه کیف میکردن.
شما در طی سالهای فعالیتتون تلاش کردین تا زبان فارسی درست رو به گوش مخاطبان برسونید. برامون تعریف میکنید از آنچه که در طی سالهای فعالیت شما رقم خورده است، چه کرده تا زبان فارسی صحیح تر به گوش مخاطبان برسه؟
خب من از بعد از انقلاب، خب بچه های خودم مدرسه میرفتن دبیرستان و باشون با خانمم دوتایی باهاشون کار میکردیم، حس میکردم که ادبیاتشون ضعیف. رفتم یه چند تا دبیرستان مشغول درس دادن شدم، دیدم که دبیرها هم مشکل دارن. با خانومم که مطرح کردم، خانومم یه طرحی رو داد، گفت بهترینه که ما مجوزی بگیریم و تمام شعرهای کتابای درسی و متون قدیمی رو ضبط کنیم و اونطور که معیار درست خوندن و درست بیان کردنه و بین مدرسه ها پخش بکنیم. من رفتم وزارت آموزش و پرورش که مطرح کردم و مجوز بگیرم، 7-8 ماه طول کشید تا متوجه بشن که چه اهمیتی داره و خوشبختانه آقای حداد عادل اون موقع معاون پژوهشی آموزش و پرورش بودن و خیلی کمک کردن تا مجوز گرفتم. بعد شروع کردیم با آقای فیروزان انتشارات سروش. آقای فیروزان هم عاشق این کارها بود، به طوری که مثلا من در بزرگداشت حافظ دو تا کاست از زندگی حافظ و شعرهاش ضبط کردم. حتی پسرم عاشق این کار بود، تو خونمون گوشه یه اتاقه که استودیو ساخت. من گلستان و بوستان سعدی رو اینجا ضبط کردم کامل، و این سالهای سال این شعرهای مدرسه دیگه، چند تا دبیرستانم درس میدادم، پخش میکردیم تو تمام ایران.
چرا این موضوع پاسداشت زبان فارسی در رسانه مورد اهمیت هست؟
برای اینکه زبان فارسی یکی از کاملترین زبانهای دنیاست. هر زبانی دو نمود اساسی داره، یه نمود نوشتاری، یه نمود گویندگی، بیان. و عجیبه که بیان فارسی پیچیده ترین بیان هاست و موسیقایی ترین بیان ها، و تمام شعرهای فارسی که سروده شده با این زبان همه موسیقی های دنیا رو داره. حیرت انگیزه. زبان فارسی اون وقت زبان ترکیبیه، اجزا کوچکترین جزء زبان فارسی که بخش یا هجاز، مثل و، ب، که، کوچکترین جزء، همین که 7-8 معنی میده. همه واژه ها هجاهای فارسی چند معنایی، و از این جهت پیچیدگی زبان فارسی خیلی زیاده و درک معانیش خیلی مشکلی. کتابی دارم الان تنظیم میکنم، غلط نخوانیم و غلط نگوییم. انشاءالله اگه عمری باقی باشه و فرصت داشته باشم کاملش بکنم، چاپ بکنم و در اختیار بذارم. و واقعا قلبن خوشحالم و از خداوند سپاسگزارم که این توانایی رو به من داد و این عشق و علاقه به زبان فارسی رو در من ایجاد کرد و من جانم و زندگیم و حوصلم و همه چیزم رو صرف همین کار کردم، چیزی که خداوند در اختیار من گذاشته.
آیا صحبتی هم با شنونده های رادیو دارین که در طی این سالها شنونده صدای شما بودن؟ همیشه
دقت کنن دیگه، رو زبان فارسی یکی از کاملترین زبانها و کاملترین بیانهای معیار دنیاست. دقت بیشتری بفرماین، مراقبت بکنن که خراب نشه.
استاد نوری از شما سپاسگزارم که همراه این بخش.
از شما دکتر عزیزم ممنونم، از همکارانتونم ممنونم. سلام من رو به همه عزیزان برسونید.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان این زبان مادری، در تو پیدا فرمان فرهنگ ما آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانه دشمنی در تو پیدا سر من فرهنگ ما آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری
زبان فارسی با من که هر شب در سکوت آواز می خوانم، با من که مجنون می شوم با دیدن هر بید، با من که گاهی در خیابانهای تهران هم فرهاد تلخی می شوم بی دیدن شیرین، در زیر باران راه خواهد رفت. گاهی زبان فارسی با من که مثل باد رد می شوم از نرده ها و پرده ها، از سیم های خاردار شهر، رد می شوم از مرز ها و نقشه جغرافیا، هر روز لبخند های روشنی دارد. گاهی زبان فارسی با من یا نه بدون من، پشت چراغ سبز روی خطوط عابرانی که پیاده عشق می ورزند، آهسته و پیوسته اما با قدم‌هایی که لرزانه است، می ایستد ناگاه با لکنت. من دست در دست کسانی که لبخندهاشان از تبار شبنم و شعرند، حرف و حدیث تازه‌ای بر روی لب دارند، با این زبان فارسی آغاز خواهم کرد فردای شیرین را.